شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار، سخنگوی برون مرزی برخی از زندانیان سیاسی در ایران هستیم. جناب آقای نقاشکار، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانقاط جهان و همچنین درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران میکنم.
جناب نقاشکار، میشه محبت کنید و وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
ما شاهد روزافزون فشارها و سرکوبها علیه اقشار جامعه هستیم و به خصوص زندانیان سیاسی، و در روزهای اخیر هم شاهد این بودیم که رژیم دست به یک تاکتیک جدید یا یک حرکت جدیدی رو علیه یکی از زندانیان سیاسی، و این نشون دهنده نیات اون در مراحل بعدی علیه سایر زندانیان خواهد بود. و این زندانی سیاسی آقای بهروز جاوید تهرانی، ایشون از فعالین دانشجویی از 18 تیر بودن و تا به حال همچنین در فعالیت‌های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه خودشون مصرانه و فعالانه شرکت کردند و بارها در اثر این فعالیت‌ها به زندان افتادن و مدت‌های زیادی در زندان‌های مختلف ایران را گذروندن. و آخرین باری که ایشون دستگیر شد فی‌الواقع یک سال پیش بود که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی ایشون دستگیر کردن، ریختن به خونه‌شون و تمامی وسایل اون رو یا تخریب کردن یا همراه خودشون بردن. و ایشون حدود 4 ماه در سلول‌های انفرادی 209 اوین که تحت نظارت وزارت اطلاعات هست تحت فشارهای روحی و جسمی قرار دادن، و در اثر اون فشارها، در اثر ضربه‌ای که یکی از بازجوهای زندان اوین به نام سعید شیخان به سر آقای بهروز جاوید تهرانی وارد کردن، ایشون دائم دچار ناراحتی‌های سردرد شدید، بیناییشون به نحوه بسیار زیادی پایین اومدن و عوارض مختلفی از این نوع. و پس از اون او رو به زندان گوهردشت یا رجایی شهر موسوم به رجایی شهر تبعید کردن. در اونجا هم در شرایط بسیار بدی قرارش دادن، در کنار سایر زندانیان عادی و خطرناک که خب تعدادی از این زندانیان نبون بخت حالت دست این زندانبانا و مثل این زندان بود و معمولا علیه زندانیان سیاسی به کار برده می شدن. و اونجا بود که به خاطر اون شرایط طاقت فرسایی که بود همراه با سایر زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن که اعتصاب قضای اونها مدت طولانی رو پیش رفت و فکر میکنم 1 ماه در اعتصاب قضا بود، و علاوه بر شرایط جسمیشون که داشتن، این اعتصاب قضا باعث شده بود که مقدار زیادی از وضعیت جسمیشون رو به تحلیل ببره، و با خواهشی که دوستانش اون موقع زندانیان دیگه ازش مصر بودن که به اعتصاب قضاش پایان بده خوب داد، و همچنان تا به امروز که شرایط ایشون چندان تغییری نکرد و از بندی به بند دیگه، از بند 6 به بند 5 و بند 4 و نهایتا الان تو بند 2 فرعی. که دیروز به دادگاه احضار شدند و در اونجا اتهاماتی خودساخته بالواقع علیه این زندانی به کار بردن، اتهاماتی از قبیل توهین به رهبری، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به پیغمبر و سایر وابستگی داشتن به جریانات سیاسی. و در اونجا بود که خواهان اشد مجازات علیه او شدند و اشد مجازات هم که مشخص گویاس یعنی اعدام. و این مسئله ای که اولین بار علیه یک فعال سیاسی و دانشجویی چنین مجازاتی رو دادگاه که همون دادگاه شعبه 26 دادگاه انقلاب مقاضی الحداد نام داره و در به کارگیری مجازات‌های سنگینی علیه زندانیان مشهور هستند. از این طرفی هم خب تحت فشار یعنی تطمیعی هم کردن که اگر ساکت باشید و غیره ما دست به اقداماتی میزنیم. دو تا چیز متناقض هست به واقع توی این قضیه، از طرفی که خالی بودن این پرونده است و از طرفی این گونه مجازات های سنگین که خودشون هم تا حدی معترف هم به این مسئله. منتها بحثی که اینجا باید پیش برد موج یا شیوه جدیدی را از ترکوب شروع کردن با اعلام این گونه مجازات ها برای ارعاب سایر زندانیان و تحت فشار قرار دادن اخشار سایر اخشار و فعالین جامعه می باشه.
نده.
از طرف دیگه هم سایر زندانیان سیاسی خب تحت فشارهای متفاوتی هستند، از جمله فشارهایی که روی زندانیان هست اکثر این زندانیان ناراحتی های جسمی دارند که در اثر شکنجه ها و یا نرسیدن شکنجه های فیزیکی و یا نرسیدن اونها به حالت حادی رو در اومده. من میتونم از یکی از این زندانیانی که در حال حاضر در زندان گوهردشت هستن و در بند دوی فرعی، آقای مهداد لخراسی که ایشون از رشته تیر دستگیر شدن و دچار ناراحتی شدید هستند، حتی قادر نیستن بیش از چند متر حرکت کنن، بازوی زانوی اون آسیب جدی دیده، ناراحتی های معده، کلیه و سایر ناراحتی ها ایشون رو فرا گرفته و واقعا قدرت حرکت یا قدرت ناراحتی چنان بر اون فشار میاره که قدرت حرکت رو از اون سلب کرده. منتها از اون بر وقتی به مسئولین زندان مراجعه میکنن به حالت بیتفاوتی و ما به ما ربطی نداره چنین جوابهایی به اون داده میشه. و یا اینکه وقتی هم خواهان این میشه که خودش بیرون از زندان به دست به مداوای یا معالجه خودش بزنه، وثیقه های 200 میلیونی برای این فعال قرار میدن که مسلماً خود اونها هم میدونن نه ایشون قادر نخواهد بود همچین مبلغی رو تأمین کنه که از اونجا خارج بشه و بره خودش رو معالجه کنه.
بله.
از یک صد دو مانعی در قبال این قرار دادن و واقعا وضعیت ایشون در شرایط بسیار بدیه. کلمات شاید اینجا رد و بدل میشه ولی واقعیت هایی که بر این زندانی میگذره خیلی حاد و نگران کننده است. از طرف دیگه زندانی دیگری به نام آقای علیرضا کرمی خیرآبادی که باز در زندان گوهردشت و در بند دو هستند، ایشون ناراحتی کنستات دارند و باید عمل بشن و ما هاست که این مسئله زندانبانا بهش توجه نمی کنن. بارها تقاضای حتی بهداری زندان که اونجا غیر معموله تقاضا کرده که این هرچی سریع تر باید عمل جراحی انجام بشه و الا خطر جانی جدی برای اون داره. ایشون علاوه بر این ناراحتی قلب هم دارن و تحت شرایط بسیار بدی در اونجا نگهداری میشن. سایر زندانیان مثل زندانی سیاسی دیگری مثل آقای امیر حشمت ساران که احکامشون رو یک جایی به 7 سال گفته شده ولی الان غیر علنی و غیر رسمی به خانواده هاشون اعلام میکنن که به 15 الی 16 سال باید زندان بکشن، در صورتی که تو دادگاه یک جرم دیگه یک مدت زمان حبس دیگه رو اعلام کردن. و مواردی که خب اینها نیاز باز به درمان خودشون یا شرایط دیگه دارن که باز هم همچین محدودیت ها و همچین شرایطی رو برای اونها ایجاد کردن. و یا زندانی دیگری رو که باز هم در زندان گوهردشت هستن، آقای ولی الله فیض مهدوی که در اثر فعالیت های گسترده جهانی چه از رسانه ها، سازمان های حقوق بشری، فعالین حقوق بشر، منجر بر این شد که رژیم مجبور به عقب نشینی کنه و حکم او رو به عوض یعنی تعویق بندازه و اعلام کرده قوه قضاییه که شکسته و به حبس ابد تبدیل شده و این تنها و تنها مدیون اون فشار هاست و اون فعالیت های گسترده داخلی و خارجی یا بین المللی بود و نشون داد که وقتی که فعالین و آزادی خواهان در کنار زندانیانشون قرار میگیرن این گونه به نتایج روشن و مشخصی رو میرسن. البته اینجا من باید یادآوری کنم شاید آقای فیض مهدوی اینجا مسئله بود تو اون دوران منتهای مطلب، اون مسئله باعث شد که یک مرزی بود بر علیه تمامی زندانیان. اگر ایشون اعدام میشد خب 6 نفر دیگه هم بودن و نهایتاً فشارها را بر سایر زندانیان و سایر اقشار جامعه معمولاً مرسوم اونایی که از عقاید خودشون، از مبارزات خودشون که همانا همه اونها در این شکل میگیره برای آزادی و دموکراسی پایدار و استوار هستن، خب تو شرایط این چنینی قرار میگیرن و از اونجا شروع میکنن که بعد به اقشار مختلف جامعه برسونند که خوشبختانه خب در این اثر این فعالیت ها باعث این نتیجه مشخص را همه ماها شاهد اون بودیم. البته که هنوزم که باز که قوه قضاییه این رو اعلام کرده ولی مسئولین زندان همون گوهردشت مکررن به اون اعلام میکنن که چه تغییر نکرده و ما هنوز حکم اجرای حکم رو داریم و اجازه هم نمیدن به وکلاش آقای دادخواه و آقای شریف که اینجا جای تشکر باید تشکر کرد ازشون تو اون شرایط واقعا نهایت تلاش و کوشش خودشون رو بردن که اینو نجات بدن و مسلماً در راستای اون فعالیت ها مصدر ثمر و نتیجه بخش بود. اجازه نمیدن تا به حال تا امروز که من با شما و صحبت میکنیم اجازه ندادن که وکیلاشون با خود شخصا صحبت کنن و اون بتونه مسائل حقوقیش رو در اختیار این وکلا قرار بده.
بله.
و زندانیان دیگری مثل آقای جعفر اقدامی، افشین با ایمانی و آقای اسد شرقاوی که ایشون بالاخره باز در اسد شرقاوی در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داره. ایشون تنها زندانی سیاسی که تو در بند 6 در کنار سایر زندانیان عادی و همیشه مورد تهدید و اذیت آزار زندانبان‌ها و سایر زندانیان عادی بوده و هست علی‌رغم ناراحتی‌های شدید کلیه و معده‌ای که دارن و از طرفی هم برادر ایشون مدتی در اثر ناراحتی که داشتن خب تو بیمارستان بودن و حتی خود بیمارستان مربوطه بارها اعلام کرده که ایشون باید بیاد برادرشون بیاد به خاطر حاد بودن وضعیت برادرشون. این شرایط همچنان بر ایشون و حتی خانواده‌هاشون که من تو بخش بعدی ادامه خواهم داد که چه فشارهایی علیه این خانواده ها هست بیشتر به این خواهیم پرداخت. این گوشه بود که از شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت. البته تعدادی از زندانیان سیاسی که تبعید شدن به شهرهای مختلف، به شهرهای مثل بندرعباس، بیرجند، سمنان و سبزوار، که در بندرعباس آقای ارژنگ داوودی تنها زندانی سیاسی که اونجا هست، در کنار باز شیوه معمول این رژیم اینه که باز در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار بده، علاوه بر فشارهایی که خودشون وارد میکنن از طرف اون زندانیان که متاسفانه آلت دست اونها هم قرار گرفتن، اینها را مورد فشار قرار بدن. و خب تماس ها به خاطر اینکه خانواده های این زندانیان تو تهران هستند و امکان واقعا مسافرت، حالا بعضی از این خانواده ها پدرانشون یا والدینشون مسن هستند و تردد کردن براشون مشکله، یک فشار مضاعفی هم بر این خانواده ها هست و شرایط خلاصه بسیار بغرنج و پیچیده ای را برای زندانی و خانواده ها ایجاد کرد. یا آقای یاسر مجیدی، یکی از زندانیان سیاسی دیگری هست که در زندان گوهردشت بود و به خاطر مصاحبه کردن با یکی از روزنامه‌های داخل ایران اونو تبعید کردن به زندان بیرجند. در اونجا چنین شرایطی داره و چنان تحت فشارهای روحی قرار داره که دچار لکنت زبان گردیده و هر چی که خانواده ایشون مراجعه میکنن و از این مسئولین قضایی میخوان که اینها را برگردونن به نقاطی که محل سکونتشون هست و طبق قوانین خود اونها، قوانینی که وجود داره، باید این کار را انجام بشه، متاسفانه انجام نمیشه و حتی یه مورد این زندانی رو برگردوندن به خاطر اینکه یکی از قاضی کرج موافقت نکرد دوباره اونو برگرده. یک حالت خصومت های شخصی رو هم در این مسائل آدم میبینه، برخورده هایی که انجام میشه. و همچنین آقای حیدر نوری که یکی از زندانی های دیگری هست که در حال حاضر در زندان سمنان با شرایط همانند سایر زندانی های تبعیدی تحت فشارها و شرایط بدی قرار دارد. و اما زندانیانی که در حال حاضر در زندان اوین به سر میبرند که باز هم هر کدوم از اونها شرایط بسیار سخت و طاقت فرسایی رو متحمل میشن. یک نکته ای که هست که من قبل از ورود به زندان یا باید بهش بپردازم، جا به جا کردن رئیس بند قبلی با فعلی. رئیس بند جدید 350 فردی به نام علیرضا که ایشون تو مسئول بند 8 بودن و زندانیا هم از شرایط این فرد کاملا میشناسن که در نقل و انتقال مواد مخدر به درون بند در بند 8 که زندانیان عادی بود و اکثرا جوانان هم بودن، چگونه اینها را به دام اعتیاد می کشوند و چگونه اونا رو به تباهی کشونده. ولی متاسفانه مدتی است که این فرد رو منتقل کردن، مسئول بند 350 کردن و این فرد هم قصد داره اعمال خودشو یا نقشه های شوم خودشو در این بند زندانیان سیاسی رو به کار بگیره و سعیش بر اینه که تعدادی از زندانیان عادی مواد مخدر را از اون بند به این بند منتقل کنه و اون شیوهی که در اونجا به کار بیبره در بند 8 در بند 350 به کار ببره. و البته این خب با رضایت، با تصمیم و رضایت مسئولین زندان و حتما قوه قضاییه که این چنین شرایطی رو برای این زندانیان ایجاد میکنه. و از طرفی هم خب محدودیت های مختلفی از روزی که این فرد اونجا اومده ایجاد کرده، به انواع مختلف، نمیدونم، بازرسی های غیر معمول و سرزده تخریب اموالشون که قبلا ما شاهدش بودیم یا تو خبرها بود، و یا اینکه خب تک تک این زندانی ها، من از آقای مهندس تبرزدی رو باید بگم که باز همیشون به خاطر دست نوشته ها یا مقاله ها یا نظراتی که دارن و بیرون میدن، بارها تهدیدش کردن که به بند دیگه رو منتقلش میکنیم و خب با مقاومت و ایستادگی سایر زندانی ها تا به حال همچی چیزی رو نتونستن به جامعه عمل بپوشونن. و یا اینکه زندانی دیگه آقای بینا داراستن، علی‌رغم خب داشتن خانواده، البته خود آقای تبرزدی هم همچی شرایطی دارن یا سایر زندانی ها، شرایط ویژه‌ای رو براش ایجاد کردن، تحت فشارهای مختلفی قرار دارن و باعث شده که حتی خانواده ایشون با اون برخورد توهین‌آمیزی که کرده بودن از ملاقات نرن ملاقات آقای داراستن، و همچنین بر خود ایشون با ایجاد مسائل مختلفی که در زندان ایجاد می‌کنن باعث فشارهای روحی و روانی رو بر علیه زندانیان به خصوص زندانیان مقاوم بیشتر و بیشتر کرد. یا زندانیه که اینجا من باید بهش بپردازم، آقای سعید ماسوری که خب تو خبرها هم بوده و هست، ایشون بیش از نزدیک 2 ساله که از بند انتقال دادن اون رو به بند 209 تو سلول های انفرادی تحت شرایط بسیار بد و وحشتناکی مورد بازجوهای مستمر، ایشون با اینکه از ناراحتی فک و دندون درد شدیدن رنج میبرن و ماهاست با این شرایط به سر میبره، هنوز این امکانا یا این مسئله اجازه رو ندادن بهش که با به مراکز درمانی اونو منتقل کنن که اینو مورد مداوا و معالجه قرار بدن. این بند بندی کاملا ویژه از تحت نظارت وزارت اطلاع، تماساش محدود، ملاقاتاش و انواع و اقسام مسائلی که درونش هست، و ایشون خب شرایطی هستن که زیر اعدامه، یعنی یکی از اون 6 زندانی که 7 زندانی که اسمش برده میشه، آقای سعید ماسوری یکی از اونا هست که شرایطش زیر اعدامه. و یا دوستان دیگری که در اونجا هستن و تو خود زندان بند 350 و تحت شرایط این چنینی قرار دارن، سرطانی فشارهای روحی جسمی و غیره،